آقازاده، اگه نه نه من آقام، نه تو آقازاده.
تهران، میدان شهدا، گفتگوی صمیمانه با فرزندان شهدا، کاری از گروه تهران و رویدادهای رادیو تهران. یادمان شهدای ترور.
آقای پیازبخش، شما فرزند شهید بودین و یک شهید خاص که وزیر بود. تا حالا شده که مثلا بابت این مسئله بخوان چیزی به شما بگن، یا مثلا قابلیتاتون یا هر چیز دیگه بره زیر سوال بگن که خب سهمیه داشتی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدی، خب سهمیه داشتین رفتین خارج درس خوندین، اینا شما رو آزار نداده تا حالا؟
در مورد پدر خودم همیشه میگم که جامعه شاید از این، اونایی که اینجوری قضاوت میکنن از این موضوع غافلن که ما پدرمون بسیار چیزهاشو زندگیشو آورد برای انقلاب، از انقلاب نکند ببره تو زندگی خودش. اگر که مثلا خدمت شما پدرم بود، انقدر بضاعت مالی داشت که منو بفرسته امریکا، اگر اعتقاد به این ارسال فرزند به خارج داشت و اینها، و که الان مشهور هست که چرا آقازاده ها میرن مثلا ایران درس نمیخونن، چرا بچهای سلبریتی ها میرن خارج از ایران متولد میشن. ایشونی ظرفیت براش وجود داشت و پدر مادرش گفت بودن نه تو میخوایم که همینجا درس بخونی و مردم که خودت کمک کنی. ولی من گفتم و فکر میکنم خیلی از فرزندهای شهدام اینجوری هستن، حداقل از نسل اول، و اونی که ما از حضور پدرامون در کنارمون ترسیدیم. یعنی من اگه مادرم دست از پا خطا کنم با این توجیه که خدا میبخشه، مخصوصا اون چیزایی که حقوقی که مربوط به خدا باشه، ولی اون جنبه های اجتماعی قضیه و اون چیزایی که مردم ممکنه به واسطه او بگن که او مثل پدرش منزه نبود و ما باعث شرمندگی او بشیم، اینا باعث شده که من خیلی موقع تو حوزه های اجتماعی و حق و ناس حواس خودم رو بیشتر از معدل بچه هایی که پدراشون زندن مواظب خودم باشم. یعنی توی مرز خطا هم حتی سعی کنم وارد نشم، علی رغم این که خیلی موقعیت ها رو از دست بدم. یعنی مردم نمیفهمن، بقیه دستگاه نظارتی هم نمیفهمن، ولی پدرم این بغل وایساده مواظب خود خدا هم که ممکنه ببخشه ممکنه نبخشه، ولی اون که میدونیم حتما نمیبخشه پدر است. و روی این قضیه با ایشون معامله کردیم و حالا ایشالله که یه موقعی
کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم.
ولی حالا اگر که واقعا نگاه بعضی این شده که خب این سهمیه ها اومدن، باید حداقل اینجوری نگاه بشه که واقعا اینها اگر پدراشون بود، تأثیری که درشون ایجاد میشد یا پختگی که ایجاد میشد، امکاناتی که ایجاد میشد، بالاخره یه خلل خیلی بزرگی نبودن درست. پدر یعنی آثار منفی این قضیه تو همه دنیا هم هست که یه مقداری باید جبران بشه توسط نظام اجتماعی.
بعد از درک پراکندگی سازمان‌های توانبخشی کشور و هماهنگ نبودن اونها با هم، لایحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور رو به کمک شهید لواسانی به شورای انقلاب برد. در تنظیم لایحه تشکیل سازمان بهزیستی، مشارکت کامل مردم رو در نظر گرفته بود و مدام سفارش می‌کرد که به داوطلبا اهمیت بدید. آقای دکتر که حالا اولین رئیس سازمان بهزیستی بود، خودش رو نماینده جانبازها و معلولین می دونست و توی هر جلسه مهم و سرنوشت سازی می گفت اونها برای این منو وزیر کردن که بتونم توی این مجالس شرکت کنم و صداشون رو به دیگران برسونم.
با جستجوی اسم شهید محمدعلی فیاضبخش روی صفحه مانیتور آرشیو مرکزی فیلم افتتاح مرکز حرفه‌آموزی اوین رو پیدا کردم. چیزی که نظرم رو جلب کرد سادگی و نبود تشریفات برای حضور یک مقام بلندپایه دولتی در افتتاح یک مرکز بود. بدون محافظ و همراه، صحبت‌هایی از سر دلسوزی و پر از احساس مسئولیت شهید محمدعلی فیاضبخش رو در افتتاح این مرکز حرفه‌آموزی که در سال 1359 اتفاق افتاده رو با هم بشنویم.
در اجرای فرمان امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مرکز حرفه آموزی و توانبخشی اوین وابسته به وزارت بهداری و بهسیستی فعالیت خودش رو آغاز کرده. در این زمینه من از آقای دکتر فیاض بخش، مدیر کل توانبخشی این وزارتخانه، خواهش میکنم که توضیحات لازم رو برای شما بینندگان عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه امام امت رهبر عالی قدرمون از بدء انقلاب توجه زیادی به معلولین و به خصوص معلولین انقلاب داشتند و سفارش و توصیه زیاد در این زمینه می‌کردند، ما از اولی که مسئولیت توانبخشی به عهده‌مون گذاشته شد در خدمت جناب آیت الله لواسانی به فکر این بودیم که از این امکانات پراکنده‌ای که در زمان طاغوت به مقدار خیلی زیاد در مملکت وجود داشت و بهره برداری صحیحی از اینجا نمی‌شد و فقط برای شاید 150 معلول ذهنی با بهره هوشی کم نسبتاً در نظر گرفته شده بود، ولی امکانات شاید بیش از 70 میلیون تومان با کارمندها و استادکارهای کارآمد و 300 کارمند داره، ولی با شاید بیش از 100 میلیون ابزار و کارگاه‌ها و وسایل دیگه‌ای که اینجا وجود داره و از اینها اون بهره برداری صحیح انجام نمی‌شده بشه.
بله، بفرمایید که این کارگاه‌ها ظرفیتش تا چند نفر تکمیل بشه کارش شروع می‌کنه.
ما سعی می‌کنیم که حداقل اگر 50 نفر هم شدن ما کارمون شروع کنیم، ولی ما می‌تونیم این رو به طور کلی همونجوری که هست تا 200 نفر در هر دوره توسعه بدیم.
توی چند سالگی پدرتون وزیر شده؟
پدر من 43 سالشون بود
که وزیر شد.
بله، 44 سالشون بود که خب شهید شدن دیگه.
آقای دکتر فیاض بخش، هیچ وقت دوست داشتین که وزیر باشید؟
اگر وزارت به این عنوان که ظرفیت خدمت رو ببره بالا بر من، بله دوست داشتم، یعنی خیلی هم دوست داشتم، یعنی نه اینکه فقط وزارت بکنم که اون تفاخرش، اون لذتاش، اون ارزش هایی که برای وزیر مردم و جامعه قائلن درش ایجاد بشه و همین انتهای قضیه باشه، ولی جنس کارهایی که ما باهاش مواجه هستیم فضای صنعتی نیست که مثلا من انتهای این کار رو این ببینم که مثلا بشم رئیس ذوب‌آهن، مثلا رئیس مثلا پتروشیمی، جایی که موقعیت های مالی، گردش پولی بالا یا بالاخره مواجهه با متخصص. ما آخرش اینه که بتونیم الان مثلا به دو تا فقیر در خونه کمک کنیم، بخوایم بریم آسیب‌های اجتماعی تو سطح‌های خیلی بالاتر مدیریت بکنیم، و این فرصت‌ها برای من جذابیت داشت. این موقعیت جاذبه دنیوی نباید داشته باشه، بیشتر جاذبهش جاذبه خدمتیه که من سعی کردم تو این موقعیت‌ها خودم قرار بدم و از اینکه تو این موقعیت‌ها نتونستم به سطح عالی برسم همیشه تأسف خوردم.
میخوام در مورد هفتم تیر بگیم.
دو روز قبلش خبر شهادت مرحوم چمران میاد توی جنگ و ایشون آرزوی این میکنه که مثلا این موقعیت کاشکی برای منم اتفاق بیفته یا من غبطه میخورم. حالا دقیقا عبارت ایشون چی بوده رو من نمیدونم. باز فرداش آقای خامنه‌ای ترور میشن روز ششم تیر و روز هفتم تیر هم که خب این اتفاق میفته. یعنی سه تا چهار تا داستانی که اخیراً قبل از جریان اتفاق میفته هی تداعی کننده این میشه که من آمادگی رو دارم برای نبودن و داستانهایی که داره پیش میاد. شدت ترورها زیاد شده و ما بالاخره این اتفاقا ممکنه پیش بیاد برای ما. میگردن و تا صبح تقریبا خبری نمیشه دیگه، پیدا نمی کنن. دو ایشون تقریبا روز نهم تیر جنازشون پیدا شد توی بیمارستان سردخونه بیمارستان طرفه به دلیل شدت له شدگی و سوختگی که اتفاق افتاده بود، چون ایشون تو ردیفای اول بودن و جنازه تقریبا مسله شده بود، یعنی حالتی بود که صورت و بدن سوخته بود، دست قطع شده بود، سر تقریبا له بود.
بعد از ترور پدرتون، یعنی به یک باره توی یک شب بدون اینکه اصلا فکرشو بکنید، پدری که بود و قرار بود شب برگرده خونه دیگه نبود، جای خالیش چقدر حس میشه؟
خیلی عجیبه، یعنی اصلا شاید برای نسل شما قابل درک نباشه. یعنی من الان اصلا خاطرات منفی از اون روزای اول ندارم، یعنی همش احساس خوب و خوش و همراه با افتخار. ضمن این که ذات واقعه خیلی تلخه و میگم من بهترین کس زندگیم رو میگم، حتی خیلی کم تو خانواده بود ولی خیلی مؤثر بود، کیفیت ارتباطش خیلی بیشتر از کمیت بود.
صدایی که میشنوید متعلق به احمد فیاضبخش، فرزند ارشد شهید دکتر محمدعلی فیاضبخش، رئیس سازمان بهزیستی در کابینه دولت شهید رجاییه که 4-5 روز بعد از شهادت پدرشون روز 11 تیر ماه در حضور امام خمینی رحمت الله علیه و جمع خانواده های شهدای ترور 7 تیر در حال صحبت کردنه.
بسم رب شهدا و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیهم و من هم من قضا محبه و من هم من ينتظر. خدایا ما این 72 تن شهید و برای اینکه اسلام بمونه دادیم. خدایا اسلام خیلی شهید داده، ولی این 72 تن شهید هم از همونا هستن. اسلام شهدای زیادی داده، شهدای بدر، شهدای احد، شهدای خندق، 72 تن شهید کربلا و در آخر 72 شهید کربلای ایران. خدایا تو خودت گفتی که اگر 40 تا مؤمن شهادت بدن که این 72 تن شهید اینا هیچ کاری نکردن، خدایا تو اونا رو میبخشی.
جنگ هم خورد خورد شهدای جنگ که می اومدن، یکی از وظایف من توی این بچه های همکلاسی که باهاشون خیلی ارتباط داشتیم، حالا اسمش شما گذاشتین آقازاده، یکی از وظایف آقازاده ها موقع تو کلاس این بود که می رفتن به خانواده شهدا یا مجروحین، اینها که می گفتن که پسرتون دیگه بر نمی گره، برای خانواده پذیرش مصیبت آسون تر بود. یا توی تشییع جنازه من جلو وای میستادم، یا من میرفتم تو قبر خیلی موقعا تلقین میخوندم برای رفقای همکلاسی، اینها برای پدر مادر خیلی آرامش مؤثر ایجاد میکرد. هیچ کدوم این تجربه‌ای که دارم میگم متفاوت نبود، یعنی فکر نکنید که من تنها اینجوری بودم، تو این جو بودم. همه خانواده ها خبر شهادت واقعا نقش بازی نمی‌کردم، این احساس فیلم بازی کردن نبود. تا مدت‌ها کسی اصلا احساس درد نمی‌کرد، یعنی فکر می‌کردن که همونجور که پدرشون دکترا گرفته باید خوشحال بشن، داماد شده باید خوشحال بشن. این احساس افتخار شهادت یه احساس واقعی بود، احساسش بود که ایشون میاد در کنار من تو کلاس نشسته و انرژی که به من میداد و حمایتی که فکر میکردم یه پدر از پسرش میکنه در جاهای مختلف، این احساس رو داشتم و لذا احساس فقدانش رو نداشتم.
من برای آخر گفتگومون چند تا کلمه میگم، شما در یک جمله احساستون رو نسبت بهش بگین. پدر،
منشأ افتخار.
ایران،
ماهیت مظلوم من فکر میکنم بهش، حالا مظلوم حالا جنبه هم خارجیش فقط نمیگم، حتی خود ما هم این موجود مقدس رو خیلی احترام بهش نمیذاریم.
آقازادگی
ماهیتی که باید حرمتش حفظ بشه.
ترور
بدترین روش رسیدن به هدف.
و مادر،
مادر حالا در مورد حالا حداقل ماها که همه چیز، یعنی همه زندگیمون از وقتی شخصیتمون شکل میگیره، یعنی هم وظیفه پدری هم مادری رو ایشون بالاخره نقشی که باید ایفا میکرده کرده و زحمتشو کشیده، حالا با کم و کاست، هم مهم اینه که هرچی داشته گذاشته تو طبقه اخلاص و بالاخره از خودش گذاشته. و
خیلی ممنونم که توی گفتگو به ما شرکت کردی.
خواهش میکنم.
سلامت باشی. مرسی.
غروب هفتم تیر 1360 پایان زندگی دنیایی پرتلاش و پر افتخار محمد علی بود. سه روز قبل از شهادت تو جلسه مدیران ستادی بهزیستی رو با اونها گفت در تشکیلات به جای فرد باید سیستم کار کنه. سعی کنید نیروهایی رو که احتیاج دارید بسازید و سیستمی بسازید که اگر یک نفر نبود کس دیگه‌ای به جای او بتونه خدمت کنه. من اگر ترور هم شدم تلاش کنید بهزیستی از هم نباشه.
امروز در راه روشن فردا دنیا می‌بیند عزم ما را، فردا دنیا با حیرت خواهد دید، ایران فاتح قله ها را همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم در راه سازندگی، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا ما را. در راه روشن فردا
دنیا می‌بیند عزم ما را،
می‌بیند عزم ما را،
فردا دنیا با حیرت خواهد،
دنیا با حیرت خواهد.
با گرامی داشته یاد و خاطره سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در این لحظه شما عزیزان از رادیو مقاومت واژه‌های سلیمانی رو میشنوید.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه غریب در این نامه موج میزند. صدایت هنوز در گوش زمان می‌پیچد.
از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم من هو الا
واژه‌های سلیمانی.
خدایا قسم از جز شهادت برای ما مخوان.
مروری دوباره بر وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت میدهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کول پشتی سفرم خالی.
خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایت. خداوندا تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین اولیایت را که قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابی رسول اعظمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار دادی که آنها در همان مسیر جان خود را که جان جهان و خلقت بود تقدیم کردند.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت‌های دیگر و موضوعات دیگر. امام می فرمایند اوج بندگی در سیر سلوک و در عالم معنویت شهادت هست.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
امام معتقد هستند برنامه اسلام از عصر وحی تا قیامت بر مبنای شهادت توأم با شهامت پایه‌گذاری شده است. شهادت را امام ارث اولیا برای بشریت می دانند.
شهادت ارثی است که از اولیا امام به ما می رسد. بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما از مردن از شهادت باکی دارن.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسین.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
وانا اؤكد بان مشروع المقاومه على ارض فلسطين في مواجهه المشروع الصهيوني والمقاومه في مواجهه المشروع والهيمنه الامريكيه لن ينكسر، لن يتردد، لن يضعف، وسيستمر في خطه الثابت، خط المقاومة حتى دحر المحتلين عن أرضنا وعن قدسنا بإذن الله تعالى. في هذا الموقف العظيم أقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
فرمان تو میشه دل ما عاشق، علمداری مثل ماه بنی عاشق، علمداری مثل ماه بنی عاشق. ابو فاضل عموی حرم عشق و با هم عموی ایرانی عمو واسق، قاسم سلیمانی عمو واسق، آبروی ایرانی عمو واسق، اتروموی ایرانی عمو تو عموی ایرانی عمو واسق، قاسم سلیمانی عمو واسق، قاسم سلیمانی عمو سلام ما به روی ماه تو، عمو سلام ما به روی ماه تو، سلام ما به خاک قتل نگاه تو، اونا که کشته مرده اول فضله با خونشون میدن ادامه راه تو، ای فدای نام تو عمو، قربان مرام تو، ای فدای نام تو، قربان مرام تو، عالی مقام تو، عباس امام تو عمو، قاسم سلیمانی عمو، قاسم سلیمانی عمو. ما عاشقیم و آینه هم هستیم عمو، ما عاشقیم و آینه هم هستیم، به نام نامی تو هم قسم هستیم، به عشق تو به یاد تو با دست تو، تا زنده ایم مدافع حرم هستیم، اسم رمز و شاقیم تو زامن میثاقیم، اسم رمز و شاقیم تو زامن میثاقیم، جلوه هوالباقیم نور حضرت ساقیم، قاسم سلیمانیم قاسم، قاسم سلیمانیم. زندگی عاشق و هدف شادیم، زندگی عاشق و هدف شادیم، به پرچم آزادگی شرف دادیم، تو راه دیدن حرم وفا کردی، به قولی که تو ایوون نجف داری، سالاری و سرداری امو، تو کابوس کفاری امو، تو محرم اسراری، پیرو به علم داری امو، قاسم سلیمانی امو، قاسم ایران حریم ملت اول فضله، تو رگ ایران غیرت اول فضله، کشور ما با مکتب عمو قاسم، در امتداد نهضت اول فضله، اوج غیرت ما عمو قاسم، اوج عزت ما، اوج غیرت ما، اوج عزت ما، روح نهضت ما، عشق ملت ما عمو قاسم سلیمانی عمو قاسم. Thank you.